بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اعلم ان القوم اول ما اشتغلوا بالتقسيم للشيء الى هذه المعاني الثلاثه نظروا الى حال الماهيات الكليه بالقياس الى الوجود والعدم بحسب مفهومات الاقسام من غير ملاحظه الواقع الثابت بالبرهان، فوجدوا أن لا مفهوم كليا إلا وله الاتصاف بأحد منها. بحث درباره مواد ثلاث، امکان و وجوب و امتناع بود. فرمودند که تعریف حقیقی برای این الفاظ نمیشه کرد، این مفاهیم و اینها مفاهیم بدیهی است. و اگر بنا باشه تعریفی بکنیم باید محور را مفهوم وجود قرار بدیم، با اثباتش وجوب وجود یک قسم پیدا میشه و وجوب عدم قسم دوم و با نفی وجود قسم سوم. بعد میفهمند که حکما وقتی خواستند این مبحث را مطرح کنند حال ماهیت را در نظر گرفتند با وجود عدم، و صرف نظر از این که در خارج چه چیزهای ماهیت داره یا نداره، فرض کردند که ماهیت ممکن است اقتضای وجود داشته باشه، ممکن است اقتضای عدم داشته باشه و ممکن است لا اقتضا باشه نسبت به وجود عدم. یه فرض دیگری هم هست که اون بدیهی البطلان است، خودش توش تناقضه، اونه که اقتضای وجود و عدم هر دو داشته باشه. چون این فرض بدیهی البطلان بوده اینو صرف نظر کردن و سه قسم مونده، یکی اقتضای وجود، یکی اقتضای عدم، یکم لا اقتضا. و بدین ترتیب این سه قسم را استخراج کردند، واجب الوجود، ممتنع الوجود و ممکن الوجود. و گاهی هم گفتن که حصر عقلی اقتضا میکنه که این سه قسم باشه. منظور همین بوده که حصر عقلی البته اقتضای چهار قسم داره، دو در دو میشه چهار، ولی چون این قسمش بدیهی البطلان بوده سه قسم دیگه مفروض باقی. می‌فرماید بعد از این که این تقسیم را کردند در اوائل بحثشون، کم کم وارد بحث‌های هر یک از این موارد که شدند به این نتیجه رسیدند که در همه موارد ماهیت وجود نداره. از جمله در باره واجب تبارک و تعالی وقتی بحث کردند به این نتیجه رسیدند که لا ماهیت له ظاهرتان الا نیته. پس اون چرا فرض کرده بودن که ماهیت اقتضای وجود را بکند و مصداقش را واجب الوجود می دونستند، دیدن در واجب اصلا چه این چیزی نیست، اصلا ماهیتی نیست اونجا تا این اقتضای وجود میکنه. نظیرش در ممتنع هم هست، ماهیتی هم که اقتضای عدم داشته باشه نداریم، ماهیت نیست، ماهیت اون وقتی که موجود باشه. پس در واقع ماهیت میشه منحصر به ممکن الوجود، نه واجب الوجود ماهیت داره و نه ممتنع الوجود. در صورتی که مقصد اولیه ماهیت بود که ماهیت نسبت به وجود عدم گاهی اقتضا دارد گاهی ندارد و الی آخر. میفرماند این چیز تازه ای نیست، برای سهولت تعلیم گاهی یک بحث رو به یک صورتی شروع می کنند، در جریان به این نتیجه می رسند که باید سبک بحث عوض بشه در جریان بحث، و این برای اشفاق بر متعلم هست که ابتدا با یک مفاهیم غامضی مواجه نشه، ابتدا مطالب سهلی را فرا بگیره بعد به عمق مطلب بهتر نائل بشه. نظیرش در باب علیت اونا انواعی از علیت و علیت فاعلی را اثبات میکنن غیر از ذات واجب تبارک و تعالی، عقول را، نفوس را و حتی فاعل‌های طبیعی را فاعل میدونن. ولی در بحث‌های دقیق وقتی کنجکاوی میشه به این نتیجه میرسیم که فاعلیت حقیقی منحصر به ذات واجب تبارک و تعالی است و لا مؤثر فی الوجود الا الله. ولی اگر این مسئله رو از اول تعلیم عرضه بکنند این ذهن متعلم مشوش میشه، پس این همه تأثیرات که در عالم هست چیه، اینا رو چگونه میشه ندیده بگیریم. اینه که بحث اول با یک سبکی شروع میکنند و در نهایت به نتیجه دیگری میرسند. میفرمان ما هم چنین کار را در اینجا هم انجام میدیم. به طور کلی ما هم مبنامون این است که در هر مبحثی وارد میشیم اول طبق مشی قوم عمل کنیم و مسائل رو به همون صورت مطرح کنیم تا آخر بحث که میرسه اونجا نظر واقعی و حقیقی را بیان کنیم و اون چه لب مسئله هست توضیح بدیم. در همین مسئله ما اینجور این مصداق داره کارمون. ما اینجا وقتی میگیم ماهیت اقتضای وجود و عدم نداشته باشه و متصف به امکان میشه، امکان را به ماهیت نسبت میدیم. ولی در بحث های آینده به این نتیجه خواهیم رسید که امکان مال وجود ممکن هست و اونم نه به معنای لا اقتضا نسبت به وجود و عدم، بلکه به معنای تعلقی بودن و رابط بودن. وجود ممکنات هست که ذاتاً فقیر و محتاج است، نحوه وجودش اینطوره و ممکن اصلا به این معناست حقیقتاً. ولی برای اینکه سهولت تعلیم داشته باشه همون روش قوم را مطرح میکنیم، میگیم ماهیت اقتضای وجود عدم نداره، ماهیت ممکن است ولی به نتیجه در آخر به این نتیجه خواهیم رسید. حالا اینو شما بدونید اگه ما هم اینجا میگیم ماهیت ممکنه، این نظر نهایی نیست. نظر نهایی این است که امکان مال وجود است، اونم به معنای فقیر بودن ذات وجود نسبت به ذات واجب تبارک و تعالی. ثم اعلم ان القوم حکما اول ما اشتغلوا بالتقسیم لشیء الى هذه المعاني الثلاثه، اولین باری که مشغول شدند به بحث درباره تقسیم شیء به این معانی واجب و ممکن و ممتنع، نظرو الی حال الماهیات الکلیه، اول نظرشون به این بود که ماهیت اقتضا دارد وجود را یا عدم را یا لا اقتضا است. ماهیت را سنجیدند نسبت به وجود و عدم به حسب مفهومات الاقسام که هر قسم از اینها واجب یا ممتنع یا ممکن در میاد. همین گفتن ماهیت ممکن این اقتضا را داره یا نداره و این سه قسم ازش پدید میاد. من غیر ملاحظه الواقع ثابت بالبرهان، دیگه نرفتند در ابتدای امر بررسی کنند که آیا واقعا واجب الوجود ماهیتی دارد که اقتضای وجود دارند یا نه اصلا اونجا ماهیتی نیست. اون چه در با برهان بنا ثابت بشه که واجب الوجود ماهیت ندارد، اینا در ابتدای امر ملاحظه نکردند. اول فرض رو بر این گذاشتن که خب از چند حال خارج نیست، یا ماهیت اقتضای وجود دارد یا اقتضای عدم دارد یا لا اقتضا است. یه فرض دیگری هم دارد که اقتضای وجود و عدم با هم داشته باشه، اما اینش که بدی یلبطران، پس سه قسم میمونه. ولی این سه قسم هم نظر نهایی نیست، در جریان بحث ها نهایتا به اینجا رسیدن که اصلا ماهیت مختص به ممکنات است، نه واجب الوجود ماهیت دارد و نه ممتنع الوجود. فوجدو، چون بحث را بر اساس ماهیت گذاشتند و فرضی که میشه کرد نسبت به وجود عدم، وجدو ان لا مفهوم کلیگن الا وله الاتصاف به احد منها. اینجا مفهوم کلی میگن در واقع به خاطر این است که اون ماهیتی را که فرض کردن که نسبت به وجود عدم اقتضا داشته باشه یا نداشته باشه، اون رو چون از اول به مفهومش نگاه کردن، فکر نکردن میبینن در خارج هست یا نه. ماهیت اون وقتی حقیقتاً ماهیت هست که موجودی باشد و این حدود وجودی داشته باشه، این حدود وجودی میشه ماهیت. ولی قبل از این که شی موجود باشد یا اگر وجود خارجی نداشته باشد، این حقیقتاً ماهیت نیست، فقط یه مفهومه. فوجدو ان لا مفهوم کلیان، هیچ مفهوم کلی نداریم مگر این که اتصاف به یکی از این سه صفت پیدا میکنه به حسب فرض اولی. فحکمو اولا، در ابتدای کار اینجور قضاوت کردن، فن کل مفهومن به حسب ذاتهی اما یقتضی الوجود فهو واجب الوجود، او یقتضی الادم فهو ممتنع الوجود، او لا یقتضی شیئا من هما اون ممکن الوجود است. فحصل الاقسام الثلاثه، واجب و ممکن و ممتنع. خب ممکنه یک کسی بگه که فرض چهارمی هم داریم، اما احتمال و کونش مقتضی للوجود در عدم جمیعا فیرتفع و بعد را التفاته. درسته که ابتدا این فرض هم متصور است، ولی با ادنا التفاتی معلوم میشه که این فرض غلطی است، بنابراین همون فرض باقی میمونه. و هازا هو المراد من کون الحصف سلاست عقلیگن، اگر شنیدید میگن به حصف عقلی ما موجودات به سه دسته هستند یا ماهیات به سه دسته تصور میشن، این حصف عقلی منظور همینه که چهار فرض دارد، یکیش بدیهی البطلانه، نکس صفر هست می باقی میمونه. این اول مشتغلو، تا اینجا ابتدای کارشون به این صورت بود. ثم لما جاءوا الى البرهان، وقتی نوبت برهان رسید و اومدن سراغ برهان، وجدوا ان احتمال کون الماهیه مقتضیتا لوجودها امر غیر معقوله، ماهیت خودش اقتضای وجود داشته باشد به حسب نظر عقلی معقول نیست. ماهیت امری است که لا موجوده ولا معدومه، اقتضای اصلا نسبت به هیچ چیز نداره. چطور ممکن است فرق بگیم ماهیت اقتضای میکند وجود را؟ و این خرج من تقسیم فی اول الامر، هرچند در بحث به تقسیم این فرض در آمد، یعنی این تقسیم ها که کردیم یه فرضش هم این بود که بگیم ماهیت اقتضا کند وجود را، ولی این اون چه از تقسیم در آمد واقعیت ندارد. وقتی با سراغ واقعیت اومدیم دیدیم که این فرضش وجود خارجی نداره. فوضع او اولا معنی الواجب علا ذالک الوجه، اول معنی واجب را این کرده بودند که ماهیتش اقتضای وجود داشته باشد، بعد وقتی سراغ برهان اومدن دیدن ماهیتش اقتضای وجود نمی کند. فاذا شرع او فی شرح قواصهی انکشف معنا آخر لواجب الوجود، معنای دیگری برای واجب وجود، واجب الوجود پدید آمد و اون این است که لا ماهیت له وراء نیته. کما سنذکر علی وجه تصدیر، ما در همین مباحث، در همین مباحث مواد ثلاث به این مسئله خواهیم پرداخت که واجب الوجود لا ماهیت له ورای نیته. البته جاش اینجا نیست، جاش اصل بحث در الهیات من الاخصه، ولی در اینجا هم به همین مسئله در فصل سوم اینجا خواهم پرداخت. و هذه عادت هم فی بعض المواضع، این خیال نکنید یه چیزی بوده در اینجا اتفاقا واقع شده، اصلا عادت حکما در مقام تعلیم این است که بحث رو به یک صورتی شروع میکنند که سهولت فهم داشته باشه، بعد تدریجا ممکنه تحولاتی پیدا کنه. هذه عادت هم فی بعض المواضع لسهولت تعلیم، کما فعلو، نمونه دیگری هم داره، فعلو من اثبات هم الوسائط العقلیه و نفسیه و تبای الجسمیه، این وسایط رو بین واجب تبارک و تعالی و مخلوقات مادی قائل هستند، سه نوع فاعل عقلی و نفسانی و طبیعی اثبات میکنند و نسبت علیت هم به اینا میدن، میگن علت مجرد، علت نفسانی، علت طبیعی، و نسبت العلیه و الافاظه و الاثار الیها، اولا میگن اینا افاظه میکنند، علیت دارند، تأثیر میکنند. ثقتن به ما بیانو فی مقامهی ان لا مؤثر فی الوجود الا الواجب، با اعتماد به این که در جای خودش این را خواهند به ثبوت رساند که مؤثر حقیقی ذات واجب تبارک و تعالی فقط و تأثیر حقیقی از سایر موجودات نیست، بلکه تأثیرات اعدادی است. و انما ینسب العلیت و التأثیر الى ما سواه من المبادئ العقلیت و النفسیت و الطبیعیه من اجل انها شرایط و معدات لفیض الواحد. اینا شرایطی هستند که ماده را آماده پذیرش فیض می کنند، نه اینکه واقعا تأثیر حقیقی در ایجاد داشته باشه. و تکسرات لجهات جوده و رحمته، جود الهی فی حد نفسه واحد است، اما جهات تکسرش در اثر مرور بر این مجاری حاصل میشه. اینا مجاری فیض هستن، فیض الهی که از اینها عبور میکنه این جهات تکسر را پیدا میکنه. این را حکما این کار را کردند که اول علیت رو به همه چیز نسبت میدن، بعد میگن علیت حقیقی مختص به واجبه. ما هم همین روش را دنبال میکنیم و نحنو ایزن سال گوهاز المنهج فی اکثر مقاصد الخاصه، حیث سلک را اولا مسلک القوم فی اوائل الابحاث و اواسطها، حتی در اواسط بحث هم ما با قوم همراهی میکنیم، ثم نفترق عنهم فی الغایات، به اواخر بحث که میرسه اونجا دیگه نظر نهایی خودمون را ابراز میکنیم و اگه نظر مخالفی داریم بیان میکنیم. لالا تنب و تبائع اما نحن به صددی فی اول الامر، برای اینکه تبایع متعلمین ابا نکند از پذیرفتنش، آمادگی پیدا کند برای پذیرفتن مطلبی که ما بعدن خواهیم بگیم. بلی یحصل لهم الاستیناس و بیهی، اونس پیدا کنند کم کم با اون مطلب، و یقع فی اسمائهم کلامنا موقع القبول، تا جای خودش را باز کنه، آمادگی پذیرش حرف ما کم کم درشون پیدا بشه. اشفاقا بهم، این کار رو میکنیم به خاطر اینکه کمک کرده باشیم به متعلمین، از روی محبتی که به متکلمین هست، به متعلمین هست. حالا من باب مثال، من باب مثال، در این بحث هم عیناً همین مسئله رو داریم ما. فکما انهم غیروا معنی الواجب اما فهمه المتعلمون من التعریف الخارج من التقسیم، از اون تقسیم تعریفی برای واجب الوجود به دست آمد و اون بود که ماهیتش اقتضای وجود داشته باشه، بعد تغییرش دادن، گفتن با واجب الوجود موجودی است که اصلا ماهیت ندارد. کما اینکه حکما این کار در مورد واجب کردن، ما هم این کار را در مورد ممکن میکنیم، دیگه در مورد ممکن این کار را نکردن اونا ممکن را به هر حال تا آخر امر هم همینا میگن که ماهیتی که اقتضای وجود عدم ندارد، اما ما خواهیم گفت که ممکن حقیقتا امکان صفت وجود امکانی است نه صفت ماهیت، و ماهیت به عرض وجود متصف به امکان میشه. همونطور که اونا معنای واجب را تغییر دادن در نهایت، ما هم نحنو غیرنا معنی الممکن، معنای ممکن را تغییر خواهیم داد، فی بعض ماسو الواجب اما فهم الجمهور. حالا بعض ماسو الواجب چون در مورد مجردات تام یه بحث هاییست که خود ایشون هم گاهی گرایش های عرفانی پیدا میکنن، میگن مفارقات تام، مجردات تام، اینا از سقع ربوبی هسته، یه همچون تعبیراتی میکنن. یا مثلا نظر شیخ اشراق که میگن مفارقات اصلا ماهیت ندارد، ایشون هم یه همچون تعبیراتی را میپذیرن، تأیید میکنن. این بعض ماسو الواجب احتمالا ناظر به همین مجردات باشه که اونها همونطور که در واجب میگن ماهیت نیست، ما در اونجا هم خواهیم گفت که این جور ممکنات هم ماهیت ندارن، بلکه ملحق به سقع ربوبی است. خب تا اینجا توجیهی بود برای کاری که حکما کردن، که از اول میگن ماهیت نسبت به وجود عدم یا اقتضا دارد یا ندارد و چنان، ولی خب در آخر معلوم میشه که این تقسیم صحیحی نیست و راه بهتری باید اتخاذ کرد. متفرعی بر این مطلب اشاره میکنند به بیانی که بعضی دیگه از حکما دارند که اون اقرب به تحقیق است، چون این که تحقیقی نبود، این سطحی بود، تقسیم سطحی بود. ایشون میفرمایند یه بیانی بعضی دیگه از حکما دارند که اون به تحقیق نزدیکتره، و اون اینه که گفتند ما موجودات رو وقتی در نظر میگیریم مقصر و موجود قرار دادن نه ماهیت، چون ماهیت اهم از وجود عدم بود، شامل ممتنع هم احتمال داشت که ماهیتی باشد اقتضای عدم داشته باشه، دیگه شامل موجودات نمیشه، یعنی از موجودات خارج بود. این دسته از حکما اومدن گفتن ما موجوداتی که در نظر میگیریم دو حال داره درش، یا این موجود به گونه ایست که از خود ذاتش بدون ملاحظه هیچ حیثیتی موجودیت انتزاع میشه، یعنی موجودیت عین حیثیت ذاتش است، فهو الواجب واجب به ذات، واجب الوجود موجود، موجودی است که موجودیت عین ذاتشه، نمیشه فرض کرد موجود نباشد. یا اینجور نیست، یعنی برای اینکه اتصاف به موجود شود احتیاج دارد به یک زمینه ای، به یک حیثیتی که درش ملاحظه بشه، حالا حیثیت تعلیلیه باشه، تقییدیه باشه، انضمامی باشه، اتحادی باشه، یه چیزی باید بهش زمینه کرد، یعنی اضافه بر خود ذات اون شی یه چیز دیگه رو باید در نظر گرفت تا متصف به موجود شود. اگر فقط ذات به ذاتش رو در نظر بگیریم این متصف به موجودیت نمیشه و اون ماهیات ممکنه هست، ممکنات اینطور هستن که خود به خود متصف به وجود نمیشن، باید جائلی اونها را جعل کند، یا بفرمایید وجودی با اونها زمیمه شود، واسطهی در اثبات داشته باشن، در ایجاد داشته باشن. این حیثیات که باید زائد بر اصل ذات که همون ماهیت منحسویی هست لحاظ بشه تا منتصب به موجودیت بشن، موجودیت ازشون انتزاع بشه. و یا این ماهیاتن که به این صورته، یا وجوداتی هستن که ما وقتی باز نظر به ذات میکنیم این موجودیت نیست، من تا حیثیت تعلیلیه میخوان، یعنی علتی باید اونها را داشته باشن تا اینکه متصب به موجودیت بشن، اگه علت افاظه نکند لاشه یعنی. پس باز اینجا هم ما یک حیثیتی خارج از ذات باید در نظر بگیریم، حیثیت تعلیلیه ای را اگر باید در نظر بگیریم. پس میتونیم بگیم اگر یک موجودی خود ذاتش را که در نظر گرفتیم بدون هیچ لحاظ حیثیتی زائد بر ذات ازش موجودیت انتزاع شد، فاول واجب به ذاته و الا فاول ممکن به ذاته. می فرمان این تقسیم اقرب به تحقیق است. مرحوم آقای طباطبایی رضی‌الله علیه در اینجا حاشیه‌ای دارن، می فرمان این سه تا اشکال داره. اشکال اولش این است که این تقسیم منحصر میشه به واجب به ذات و ممکن به ذات، دیگه واجب بالغیر، واجب بالقیاس و غیر دیگه اینا جای بحثی نداره براش. فرمان که شما مرحله که مطرح میکنید بعد میگید واجب سه قسمه، واجب به ذات، واجب بالغیر، واجب بالقیاس و غیر. این تقسیمی که شما کردید فقط واجب به ذات هست دیگه، واجب بالقیاس و بالغیری مطرح نمیشه. پس باید بحث و طوری مطرح کرد، یعنی تعریف از وجوب باید تعریفی داد که بعد بتونیم بگیم این چند قسمه، یا واجب به ذات هست یا بالغیر یا بالغیر. یکی از دو تا دیگه اشکال هم داره برسه میفهم. به هر حال ایشون میفهمن این تقسیم از تقسیم قبلی اقرب هست. فالتقسیم الاقرب الى التحقیق ما یوجد فی کتبهم، در بعضی از کتاب های حکما این تقسیم دیده میشه. ان کل موجود اذا لاحظ، مقصد موجوده در اینجا، هر موجودی اذا لاحظ العقص من حیث و هو، فقط خود این موجود را در نظر بگیرد و جرد النظر الیه اما اداهو، نظر را مختص کند به خودش و تجرید کند از معداش، یعنی فقط به ذات اون موجود نظر بکنه، فلا یخلو اما ان یکون بهیسو ینتزع من نفس ذاتهی به ذاته الموجودیه یا به گونه ایست که از خود این ذات به ذاته یعنی بدون سبب آخری بدون واسطه ای انتظام می شود موجودیت موجودیت به همون موجودیت عام به معنی العام شامل للموجودات اون مفهوم موجود عامی که گفتیم مفهوم بدیهی است یا اون مفهوم از خود این ذات انتظام می شود و یحکم بها علیه حکم می شود بر این موجود به موجودیت ام لا یکون کذلک یا نه اینطور نیست ظاهرا اینجا هم اگر بر درسته یحکم و بها یعنی حکم می شود به موجودیت علیه بر موجود ام لا یکون کذلک اگر اینجور نباشد چجوره بلی یفتقر فی حاضر انتزاع الى ملاحظت امر وراء نفس ذات و الحقیقه غیر از خود ذات موجود یه چیز دیگری رو باید لحاظ کرد مثلا کانتصابه الى شیء ما باید اگه نسبتی با چیزی پیدا کند تا این موجودیت ازش انتزاع بشه این جاهای شقوقی که ذکر می کنن برای اینه که مبانی مختلف هست اون چه همه می تونن قبول کنن در ابتدا اینه که یه چیزی باید بهش اضافه بشه اما چی؟ انتصاب به واجب هست مثلا انتظاری که ذوق المتعلهین می گفت که ما یاد وقتی انتصاب به واجب پیدا می کند اون وقت میشه موجودون یا باید چیزی بگیم زمیمه می شود بهش یعنی وجود زمیمه می شود به ماهیت تا موجود می شود یا حیثیت تعلیلیه علتی باید داشته باشد تا این اضافه بشه ما حالا تعییر نمی کنیم یه چیزی باید غیر از ذات لحاظ بشه تا موجودی ازش انتظار بشه این معناش این نیست که همه این شقوق خودشون قبول دارن منظور اینه که یه چیزی رو مطرح بکنن که طبق همه مبانی ما بتونیم رو تعریف برای ممکن تلقی کنیم بگیم ممکن الوجود اون موجودی است که غیر از ذات خودش برای انتظار موجودیت احتیاج به چیزی ورای نفس ذات داشته باشد حالا چی باشه؟ از اینجور چیزا انتصاب پیدا کنند یا انزمام و شیء ما او غیر ذالک فل اول و اون قسم اول که هیچ احتیاجی به غیر نداشته باشه هو مفهوم الواجب لذاته الحق الاول حالا این تعبیراتی است که حکمای مختلف نهله‌های مختلف فلسفی و عرفانی از ذات واجب کردن یکی تعبیر واجب الوجود لذاته هست یکی الحق الاول نور الانوار که لسان اشراقیین اینجور تعبیر میکنه الوحدت الحقیقیه اندر فیثاغورسیین فیثاغورسیین معروفه که اینا مبدع هستی رو وحدت میدونه و ظاهر کلامشون اینه که مبدع هستی عدد است و وحدت چون مبدع همه عدد هاست اینه که مبدع همه هستی وحدت است. حالا بعدها توضیحات بیشتری درباره نظر فیثاغورسی ها خواهد اومد اینا تفکرش و طرز تفکرشون تفکر ریاضی بوده همه چیزا میخواستن با مفاهیم ریاضی توضیح به هر حال ایشون میگن که اینایی که به کار میبرن میگن وحدت مبدع است و اینا نظرشون همین نظریست که ما هم معتقد هستیم منتها رمزی اینها بحث صحبت میکردن اگر گفتن وحدت و عدد و این حرفا این کنایه‌ای بوده از همون نظریه‌ای که سایر حکما قائلن ولی زا میگن این وحدت حقیقی وقتی فیثاغورسی این میگن منظور همون واجب الوجود حقیقت الحقایق عند الصوفیه اونا میگن حقیقت الحقایق این تعبیرات همه یه چیزا میخوان بگن این قسم اول بود که اگر موجودی خود به خود منشه انتظار موجودیت باشه اما قسم ثانی این شامل ممتنع وجود که نمیشه برای اینکه ممتنع کشا موجود نمیشه ما گفتیم موجودی که احتیاج دارد برای موجودیت به یک امر خارجی پس ممتنع به ذات که خارج از مقصد میمونه فقط ممکن الوجود و ثانی رای کنو ممتنع لذاته بعد ما جعلنا المقصنه الموجود مقسم این تقسیم رو موجود قرار دادیم، برخلاف اون تقسیم اولی که مقسم مفهوم بود. خب حالا ممتنع که نبود، واجبم که نیست، فلنسم نهی ممکنن. این چیزی که میگیم ممکنه، دو تا مصداق ممکنه داشته باشه. یکی ماهیت رو بگیم ماهیت ممکن است، یکی وجود این ماهیت است که بگیم وجود ممکن است، سواء کان ماهیتن او انیتن. ولی این دوتا فرق میکنه. اگر ماهیت گفتیم ممکن است یک اعتبار داره، اگر وجود گفتیم ممکن است اعتبار دیگری دارد. الا ان موجودیت الماهیات به انزمام الوجود الیها. این تعبیراتی که اینجا به کار میره، انزمام و اتحاد و عرض کنم که چیزهای دیگری که یارو بعدن میان، اینها خیلی تعبیرات جا افتاده ای نیست، طبق اصطلاح ثابتی نیست. همین انزمام رو یه جا دیگه به یه معنای دیگه به کار میبرن. اینجا که میگن انزمام الماهیت بر وجود، بعد تصریح میکنند اتحاد الماهیت بر وجود، یعنی هم انزمام از هم اتحاد. انزمام به لحاظ مفهومه که عقل وقتی میسیتی مفهوم رو از وجود جدا کرد، باید مفهوم وجود رو بهش زمینه کنه. انزمام در ظرف عقل و ظرف تجرید ذهنی است. اما معمولا اصطلاح انزمام، انزمام خارجی است، در محمول به زمینه است که تعمیر انزمام به کار میره. و معمولا انزمام در مقابل اتحاد به کار میره. مثلا بحث میشه که آیا ترکیب ماده و صورت ترکیب انزمامی است یا اتحادی. اما اینجا میگن انزمامی اتحادی، حالا تعبیرات بعدشون خواهد اومد. منظور اینه که این تعبیرات انزمام و اتحاد اینا که به کار میبرن، این افتاده ای ثابتی نیست، این به مناسبت مورد شما باید معناشو به دست بیارید. الا ان موجودیت الماهیات، وقتی ماهیت میگیم متصف وجود میشه، موجود میشه به انزمام الوجود الیها. تا ماهیت بهش منظم نشود، متصف تا وجود بهش منظم نشود، موجودون ازش انتزاع نمیشه، یعنی واسطه در عروض دارد. و انسباغ ها بهی، ماهیت رنگ وجود پیدا میکند. اینا همه تعبیرات استعاری است. این در مورد ماهیت. وقتی میگیم ماهیت موجود است، یعنی وجود به زمینه میشه، رنگ وجود پیدا میکنه. اما در مورد وجود و موجودیت الوجودات، به صدورها عن الجاهل التام، این وجود وقتی موجود است که از واجب حفاظه شود، صادر شود. به عنوان تشبیه که وقوع الازواء والازلال علی الهیاکل والقوابل، چیزی که قابلیت داره ابتدا تاریک، تا نور ندارد چیز ظهوری نداره، وقتی نور بهش افتاد ظهور پیدا می کند. ماهیت هم قبل از این که از طرف این وجود ها قبل از این که از طرف جائل جعل بشن چیزی ندارن، ظهوری ندارن. وقتی از طرف جائل جعل شدن، افاضه فیض شد، اون وقت ظهور پیدا می کند. بل به تطوری بالاطوار الوجودیت المنسوبت الالماهیات. این تعبیر تطور را یکی تو مرتبه دیگه هم ایشون در مورد وجود به کار بردن، که گفتن وجود حقیقی وجود ذات واجب هست و سایر موجودات تطورات این وجودن، تشعونات این وجود هستن. این همچه تعبیرات ایشون داشتن، تطور، تشعون، شعون، این چیزایی که به کار میبرن، اینا از ضیق خناقه. به هر حال میخوان بگن که در مقابل ذات واجب یک ذات دیگر مستقلی نیست، توفیلی او هسته. این تعبیرات همه باید به این صورت معنی بشه. به تطوری، یعنی تطور الواجب بالاطوار الوجودیت المنسوبت الى الماهیات. اون وقت ماهیات وقتی انتصاب پیدا می کنن، انسباق و اتصاف و استکمال موصوف میشن به اینا. ماهیت منسبق به اون سبقه وجودی یا الهی می شود، اتصاف پیدا می کند. اینا چون جنبه قابلیت داره، این فیض را می گیرد. اما نسبت به واجب تبارک و تعالی گفته میشه، اونجا باید بگیم قائم به واجب است، یا این فیض نزول پیدا کرده و ننزل و تشعشع، مثل این که یک مبدع نوریست که نور افشانی می کنه. التماع باز همون معناست، تجلی، فیض، رشح، مثل این که دریاییست که ترشح میکنه از خودش الا غیر ذالک. و هیچ کدوم از اینها تعبیر رسائی نیست، شما باید همه را به صورتی معنا کنید که متناسب باشد با مقام ذات الهی تبارک و تعالی. الا غیر ذالک مما یلیق به تقدسی و غنا. شما روی این الفاظ جمود پیدا نکنید، طوری باید این الفاظ رو معنا کرد که مناسبت داشته باشه با ذات الهی و سبحان الله عما یصفون. فمصداق حمل مفهوم الموجود العام و مبدأ و انتزاع حاضر معنا الکلی فی الواجب، در مورد واجب اون چیزی که مبدأ انتزاع موجودون هست یا منشأ این است که این مفهوم برش حمل بشود، مصداق حقیقی این مفهوم است. چیه در مورد واجب؟ هو نفس ذاتی، خود واجب است که مبدأ منشأ انتزاع مفهوم موجودون میشه. بلا ملاحظت جهت اخرى و اعتبار امر آخر، بدون اینکه ما بخوام چیز دیگری را ملاحظه کنیم یا حیثیتی را اعتبار کنیم. من الحیثیات الانزمامیه او الانتزاعیه، چه این حیثیت حیثیت انزمامی باشد، یعنی چیزی باید منظم به این شود یا نه، لزومی نداره که انزمامی باشه، ممکنه انتزاعی باشه، مثل محمول به زمیمه و خارج محمول. محمول به زمیمه باید چیزی زمیمه شود تا این مفهوم حمل بشه، اما خارج محمول نه، لازم نیست که چیزی زمیمه بشود، از خود این انتزاع می شود. حیثیت تعلیلی باشد یا تقییدی. حیثیت تعلیلی اون واسطه ایست که خارج از ذات شیء هست، علت برای ثبوت این شیء هست. اما حیثیت تقییدی در خود ذات، یه قیدیست که به خود ذات اضافه میشه و در واقع اون چی منشأ انتزاع است خود قید است. معمولا حیثیت تعلیلی در واسطه در ثبوت به کار میره، حیثیت تقییدی واسطه در عروض. از کدام اون خارج از ذات شیء است، حیثیت انزمامی اما انتزاعی، از خود شیء انتزاع میشه. عقل حیثیتی را لحاظ میکنند، با اینکه دیگه لازم نیست چیزی دیگه به او زمینه بشه، مثل مفهوم امکان که از ذات ممکنات انتزاع میشود. برای انتزاع امکان دیگه احتیاج به انزمام نداره، برای انتزاع موجود چرا؟ ما وقتی از انسان بخوایم مفهوم موجود را انتزاع کنیم، باید به مفهوم به ماهیت انسان وجود زمینه شود، اما مفهوم امکان را وقتی ما از ماهیت انتزاع کنیم دیگه احتیاج به زمینه نداره. خب پس در مورد واجب منشأ انتزاع خود ذات است، اما در ممکن چی؟ و فعل ممکن به واسطه حیثیت اخرى انزمامیت اتحادیت. این حیثیت دیگر هم انزمامیست هم اتحادی. انزمامیست یعنی داخل در ذات ماهیت نیست، وجود داخل در ذات ماهیت نیست، پس باید زمینه بشه به ماهیت. اتحادیست یعنی در خارج دوییتی ندارن، حیثیت ماهیت و وجود در خارج یکیست، اتحاد دارن به هم دیگه. اینجا انزمامی و اتحادی با هم جمع میشن، و حالون که در باب ماده و صورت کاملا در مقابل هم قرار میگیرن، میگیم ترکیب یا اتحادیست یا انزمام. اذا اريد به الماهیه، اگر در مورد ممکن که میگیم، باز ممکن دوتا مصداق داره، یکی ماهیت ممکنه، یکی وجود ممکنات. اگر منظورمون از ممکن ماهیت باشد، احتیاج دارد به یک حیثیت انزمامی اتحادی. اما اگر مراد از ممکن وجود ممکنات باشد، اذا حیثیتش حیثیت ارتباطی تعلقی خواهد بود، او ارتباطیت تعلقیت اذا اريد به، یعنی بالممکن نحو من الوجود. قبلا هم فرمودن که مصداق ممکن دو چیز میتونه باشه، یکی ماهیت ممکنات، یکی وجودهای خاص، وجودی که اختصاص به هر یک ممکنی دارد. اگر وجود گفتیم یک اعتبار داره، اگر ماهیت داریم یک اعتبار دیگری. ماهیت که باشه باید بگیم وجود به زمینه بشود، اما وجود وقتی میگیم مفهوم موجودی از فرضش انتصاب بشه، باید همون حیثیت صدورش از واجب را در نظر بگیریم. و از سین کشف لک به نحو من البرهان ان موجودیت الممکن لیست الا به اتحاده مع حقیقت الوجود. در آینده نزدیکی خواهد اومد که ممکن وقتی متصف به وجود میشه که اتحاد با حقیقت الوجود داشته باشه. اینجا حقیقت الوجود به معنای حقیقت عینی وجود است که شامل همه مراتب واجب از واجب تبارک تعالی مراتب وجود تا سایر ممکنات میشه. غیر از اون اصطلاح حقیقتی است که اصطلاح عرفانی است و فقط به ذات واجب اطلاق میشه. اینجا که حقیقت وجود میگیم یعنی وجود عینی. ماهیت وقتی اتحاد با حقیقت الوجود پیدا میکند، یعنی با وجود عینی که متشخص به ذات است، کما اشیر الی، موجودیتش همینه. و ان منات امکان وجودهی الا لیس الا کون ذلک الوجود متعلقا بالغیر. پس این وجود ممکن دو حیثیت داره، یکی اینکه میگه موجودون و یکی اینکه میگه ممکنون. موجودیتش به لحاظ تعلق دار، بله، به لحاظ اتحادش با حقیقت وجوده. وقتی میگه ماهیت ممکن موجود است، ماهیت الانسان وقتی میگه موجود است، موجودیتش به لحاظ اتحاد با وجود عینی است. ممکنیتش به لحاظ این است که اون وجودی که باید زمین بشود یه وجود تعلقی است. الا کون ذلک الوجود متعلقا بالغیر مفتقرا الیه. اما در مورد واجب، منات واجبیت، لیس الا الوجود الغنی و اما سواه، اونجا دیگه هیچ حیثیتی خارج از ذات نباید لحاظ بکنید. فا امکان الماهیات الخارجت عن مفهومها، مفهوم امکان در داخل ماهیت که نیست. ماهیت انسان چیه؟ حیوان ناطقه، توش امکان هم هست. مفهوم امکان جزء هیچ ماهیتی نیست. پس این مفهوم چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ عبارتون ان لا ضرورت وجودها و عدمها بالقیاس الى ذاتها من حیث و هیهیه. پس ذات این ماهیت رو وقتی منحصریه یه در نظر بگیریم و میبینیم ضرورتی ندارد وجود یا عدم، این مفهوم امکان رو ازش انتظار میکنیم. این امکان ماهیت است. این همون چیزی که دیگران هم گفتن، امکان ماهیت یعنی ماهیت لا اقتضا است نسبت به وجود عدم. اونی که ما اضافه میکنیم مربوط به وجوده. و امکان و نفس الوجودات هو کونها به ذواتها مرتبطتن و متعلقتن. ذاتشون ذات تعلقی است. این حیثیت در وجود هست، احتیاج به زمینه هم نداره. پس وجود ممکن وجود تعلقی است و این تعلق داخل در ذات وجود است، به خلاف لا ضرورت و عدم لا ضرورتی که به ماهیت نسبت میدیم که داخل در ذات ماهیت نبود. ماهیت رو وقتی ما منحصر یه در نظر بگیریم، توش ضرورت الوجود، لا ضرورت الوجود، عرض کنم امکان وجود، پیش کدوم از این مفاهیم نیست. هیه هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا متعلقه ولا غیر متعلقه، هیچ کدوم این مفاهیم توش نیست. به حمل ماهیت یعنی به حمل اولی، اون چه تو مفهومش هست. پس ماهیت خودش حیثیت تعلق نداره. امکانش به لحاظ اینه که وجودی که به این ماهیت نسبت داده میشه، وجودش وجود تعلقیست. در مورد وجود چطور؟ نه، داخل در خود وجود هست تعلقیت. حیثیت تعلقیت مقوم این وجود است. این نکته است که خیلی ایشون روش تأکید میکنن، سر میکنن با بیانات مختلف توضیح بدن. بعدم میفرمان که یک دقت خاص و یک تیزگوشی خاصی میخواد که بتونه این مطلب را درست درک بکنه. و اما امکان وجودات و کونها به ذواته ها مرتبطتن و متعلقتن. خود وجود به ذاته وجود ارتباطی باشد، یعنی ارتباطی بودن از خود این ذات انتظار میشه. و به حقایقها روابط و تعلقات، خود حقیقتش این ربط و این تعلق باشد. فحقایقها حقایق و تعلقیه و ذواتها ذوات و لمعانیه لاستقلال لها ذاتن و وجودن. خود حقیقتش این است که استقلال بردار نیست، شعاعی است از یک وجود دیگری است، تجلی از یک وجود کامل به ذاتی است. به خلاف الماهیات، ماهیات توی ذاتشون تعلق نیست. فانها و ان لم یکن لها ثبوت قبل الوجود، درسته که ماهیت قبل از وجود ثبوتی ندارد، ولی به هر حال و هر وقت شما بخواد ماهیت را لحاظ کنید و هر حکمی را بهش نسبت بدید، لااقل باید در عقل وجود داشته باشه. پس همیشه ماهیت توفیلی وجود است و هر حکمی را بهش نسبت بدید در شعاع وجودش خواهد بود. الا انها ماهیات اعیان متصورتون به کنه ها مادام وجوداتها ها ولو فی العقل. ماهیت عقل نائل میشه به کنهش ولی وقتی وجودی داشته باشد، لااقل همین وجود در عقل باشد. فانها ما لم یتنور، تتنور باید باشه به نور الوجود، ماهیات مادامی که نور وجود با نور وجود نورانی نشدن، لا یمکن الاشارت العقلیه الیها. وقتی تو از هیچ نحو وجودی نداشته باشن به چی اشاره میکنید؟ کدام ماهیت؟ وقتی میگید ماهیت الانسان، این ماهیت خاص اشاره عقلیه بهش بکنیم، یه جایی باید وجود داشته باشه ولو در ذهن. لا یمکن الاشارت العقلیه الیها به انها لیست موجودتن ولا معدومه، حتی به همین معنا که میخواد بگید ماهیت لیست به موجودتن، این اشاره که میکنید به اینکه ماهیت موجود و معدوم نیست، خود این ماهیت یه جایی باید تقرری داشته باشه، باید با همین تصور شما در ذهن شما وجود پیدا کنه. تا وجود پیدا نکنه حتی همین حکم را که لیست به موجودتن ولا معدومه نمیتونید بهش حکم برش هم میکنید. بله هی باقیتون، اگه این کار را نکنید، باقیتون علی احتجاب هز ذاتی و بطون حل اصلی ازلن و ابدن، هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنن، همیشه در حال بطون خواهد. باقی موندن در بطون یعنی نداشتن ظهور دیگه. ولیست حقایقها حقایق تعلقیه، در مورد ماهیت نمیشه بگید حقیقت ماهیت تعلقیست، برای اینکه تعلقی بودن بازی چیزی زائد بر اصل ماهیت. باید بگید ماهیت وجودش تعلقی است، وجودم چیزیست خارج از ذات ماهیت. پس اون امری که زمینه می شود به ماهیت، که ماهیت وقت می شه موجود، اون گاهی اصیل است گاهی تعلقی، اما اصیلش مصداق ندارد، چون چیزی که اصیل است به ماهیت زمینه نمی شه، از ذات واجب در ماهیت ندارد. می مونه این که اون چیزی که زیاد اضافه میشه به ماهیت همیشه یک حقیقت تعلقی است و این تعلقی بودن داخل در ذاتشه. فیمکن الاشارت الیها والحکم علیها به انها هیه هیه و انها لیست اللهیه و انها لا موجوده ولا معدومه، لا متقدمه ولا متأخره، لا مصدر ولا صادر. ظاهرا اینجا باید ولا مستقل ولا متعلق باشد، اینا همش دولنگهیه غیر از این یکی. کتاب تصحیح شده ای آقایون دارن نسخه هست، قاعدتا باید اینجور باشه: ولا مستقل ولا متعلق، ولا جائل ولا مجعول. و بالجمله، اینجا فاز و بالجمله اول مطلب نیست، این دنباله همونه، فاز از این جاییست که ویراستار خراب کرده. هیچ کدوم از اینا نیست، به طور کلی لیست محکومن علیها، و بالجمله یعنی و به طور کلی لیست محکومن علیها به حسب زواتها ولو فی وقت وجودها به نعت من النعود. حتی اون وقتی که به لسان عرفانی میگیم وجود مجازی هم دارد، اونجا هم متصف به هیچ نعتی نیست الا هیه هیه، همین که این ماهیت ماهیت هست، به خلاف وجودات. فإن حقائقها تعلقیتون، لا يمكن للعقل الإشارة إليها مع فرض انفصالها عن القيوم الجائل. اگر این را جدای از ذات واجب فرض بکنیم که ارتباطی که قطع بشه با واجب اصلا هیچی، هر مخلوقی اگه ارتباطش با خالقش قطع بشه هیچ، وجودش اصلا این ارتباط. پس میشه بگن اصلا این حقیقت حقیقت تعلقی است، تعلقی بودن جز ازاتش از کلباتی، باز تعبیر جز صحیح نیست، این ازاتش. از لیست لها هویتون انفصالیتون استقلالیه، برای وجودها نمیشه یک هویت مستقل منفصلی در نظر گرفت. و مع هازا فانها عینیات صرفه بلا ابهام و وجودات محضه بلا ماهیات. این وجود دیگه توی وجودش ماهیت نیست، ماهیت یک امر عقلی که ازش انتظار میشه. یعنی خوب دقت بکنید، باز این احکامی که وجود نسبت بدیم ماهیت موجوده رو نمیگیم، ما فقط حیثیت وجودش این خصوصیت رو داره. اونجا هم که به ماهیت میگیم فقط حیثیت ماهیت رو در نظر بگیرید، زمیمه نکنید به این وجود، حتی وجودی که در عقل دارد. مواظب باشید که کاملا حیثیت ها از هم تفکیک بشه. و هازا مما یحتاج و تصورها الى ذهن لطیف ذکی فی غایت ذکا. باید خیلی تیز هوش باشید تا شما بتونید این مفاهیم را از هم تفکیک کنید و مطلب را کاملا به دست بیارید. ولی هازا قیل ان هازا طور وراء طور العقل. عرفا معمولا برای تفهیم این مطلب میگن عقل به این بینا نمیرسه، این یک طوریست ورای طور عقل. این منظوری عقول عادی است و الا هیچ حقیقتی قابل یافتن باشه ورای طور عقل نخواهد بود، مگر اینکه منظورمون از عقل مفاهیم باشد، اون چه سنخ مفاهیم نیست و البته خارج از عقل هم هست. یعنی حقیقت وجود را، نه حقیقت ذات واجب. موجودات امکانی هم حقیقت وجودش را عقل درک نمی کنه. اقتناع به حقیقت وجود برای هیچ عقلی میسر نیست، چون عقل کارش درک مفاهیمه. بنابراین برای یافتن حقیقت وجود و کشف اینکه این وجود چگونه وجودی است، این چیزی بیش از عقل میخواد، یعنی علم حضوری میخواد. لأن ادراکها یحتاج الى فطرت مستأنفت، یه فطرت جدیدی میخواد، و قریحت ثانیت. فکما ان الماهیات الغیر البسیطه التي لها حدون. اینجا اشاره میکنم به یه مطلب دیگری که یه مقداری هم دست انداز داره. ما اگر یک ماهیتی برامون مجهول باشه و بخوایم ماهیت درک رو کنیم، حالا طبق دستگاه تعریف ارسطویی باید چیکار کنیم؟ باید از جنس و فصل استفاده کنیم. یعنی این ماهیت مقوماتی داره، قبلا ما باید اون مقومات رو بشناسیم، از ترکیب اون مقومات این ماهیت مجهول برامون معلوم میشه. مبنا در باب تعریف و شناسایی ماهیات اینه. البته این مبنا محل نظر و تأمله، حالا روی مبنا صحبت میکنه. اگر بنا باشه ما ماهیت رو بشناسیم، طبق مبنا باید اول مقوماتش که عبارت است از جنس و فصل اونا رو بشناسیم تا ماهیت شناخته بشه. این جنس و فصل از یک نظر بهش میگیم علل قوام یا علل ماهیت یا اجزاء ماهیت. برحال علت هم بهش اطلاق میشه، علت الماهیه، علت القوام، از این تعبیرات گفته میشه. گاهی حیثیت به شرط لایش که در نظر گرفته میشه میگن علت القوام، یعنی ماده و صورت. گاهی نه به طور مطلق جنس و فصل هم میگن علل قوام ماهیت است. این رو پس داشته باشیم ما که ماهیت رو اگه بخوایم درک کنیم باید علل قوامش رو درک کنیم. همونطور که در باب ماهیت همه حکما دیگه تبع ارسطو به بعد همه اینا گفتن که برای شناختن ماهیت باید مقوماتش و علل قوامش را که جنس و فصلش هست بشناسیم قبلا، تا اونا شناخته نشن این ماهیت شناخته نمیشه. ما در وجود هم همین حرفا میزنیم، میگیم اگر بخواید حقیقت وجود را بشناسید باید مقوم وجودش را بشناسید، و مقوم وجود اون فاعلی است که این وجود را افاضه می کند. بنابراین هیچ وجود امکانی جز با در پرتو وجود خدای متعال شناخته نمی شود. اول باید خدا شناخته بشه در مرتبه متقدم، بعد وجود امکانی. ما استناد می کند به این که این قاعده هم که حکما گفتن زواتون هم مؤید اینه. البته اون قاعده که گفتن در این مورد علم حضوری نیست، ولی ایشون میخوان تعمیمش بدن که زوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. هر چیزی علتی داره، از راه علتش باید شناخت. اونا در مورد ماهیت گفتن، ما در مورد وجود همینه میگیم. میگیم این وجودات هم اینا علت دار هستن. وقتی این وجود حقیقتش شناخته میشه که علت این وجود شناخته بشه. از جاهای دیگه هم استیناس میکنند برای این مطلب که برای شناختن وجودها ما باید از علت استفاده کنیم، از جمله یک حرفی را از اصولوژی ها نقل میکنن که به قول ایشون معلم اول گفته، با اینکه اصولوژی ها بعدها معلوم شده که مال ارسطو نیست و مال فلوتین اسکندرانی هست و گرایش های عرفانی است، اصلا سبکش با سبک افکار ارسطو نمیخونه. ولی خب اون وقتا تا زمان سر و متعلق این و اینا هنوز این مطلب ثابت نشده بوده و فکر میکردن اصولوژی یکی از کتاب های ارسطوه. گاهی هم میگن قال الشیخ اليونانی، مثل این که اون وقتا هنوز هم درست شناخته شدن بوده، احتمال خلاف هم داشته. گاهی میگن شیخ یونانی، گاهی هم تصریح میگنن معلم اول. به هر حال ایشون در کتابهاش یه مطالبی را مطرح میکنه که پیداست آمیزه ای از عرفان داره. مکتب فلسفی نو افلاطونی یه مکتب نیمه عرفانی است. من جمله یه مطلبی داره که خیلی موارد مختلفی ایشون و دیگران، یعنی تابعین این مکتب، مثل مرحوم حاجی در منطق منظومه، توی منظومه بهش استناد کردن که گاهی مطلب ما و مطلب لم با هم یکیست. در فی کثیر من الموجودات مطلب ما و مطلب لم اتحاد دارند. این یک کلامیست که نصیست، کلمه از کلمات قصار این آقای فلوتین اسکندرانی است. درباره این مطلب که حالا منظورش چی بوده و در چه مقامی گفته یه حرفه و چیزی که ایشون میخوان ازش استفاده کنن اون مطلب دیگریست. ظاهرا این مطلب البته بنده هم طبق نقل از میکنم، فرصت نشد به خود اصولوژی ها مراجعه کنم. ایشون در مقام این که مجردات تام با مادیات و چیزهایی که فل ماده یا متعلق به ماده هستن فرقی داره. اینجا ما یک ماده ای داریم، یک موضوعی داریم و یک علتی داریم که خارج از ذاتش هست. ولی در اونجایی که ماده نباشد، اونجا مطلب ما و مطلب لم اتحاد دارند. یه همچون تعبیر را درباره مجرداتشون به کار برد. توضیح این مطلب که چی میخواسته بگه که در مورد مجردات مطلب ما و مطلب لم با هم اتحاد دارند، این خودش یک بابیست. ایشون توجیهشون همون توجیه عرفانیست که مجردات تام، چون اینها در واقع فانی هستند در نسبت به علتشون، از خودشون هویت استقلالی نداره و تطبیق میکنند بر اینجا که چون اونها وجودشون طوریست، وجود کاملا نورانی است و هیچ پردهی و حجابی از ماده درشون نیست، این است که مثل یک نور ضعیفی است که در نور قوی محو شده، برای خودش دیگه استقلالی نیست. اگه شما مثلا جلوی خورشید یا جلوی یک نور بسیار قوی یک کبریت روشن کنید یا نور شمعی، اصلا در اون نور محو شده، به نام تمثیل. اونها هم وجودشون نسبت وجود واجد تبارک و تعالی این چنینه، از خودشون هیچ استقلالی ندارن. پس اون کسی که نگاه میکنه به اینا خدا را میبیند، چون اینا محو هستن در ذات الهی و به همین مناسبت تعبیر میکنن که اینا ملحق به سقع ربوبی هستن، که انه ما دو نشعه برای هستی قائم میشیم، یه نشعه مربوط به خدا و متعلقات خدا، ملائکه و مجردات تام، اینا متعلقات به اون عالم هستن، عالم مخلوقات شأنش این طرف هست. یه همچه تعبیراتی که خود میشه چاشنی ادبی هم بهش زد و رنگ و روغنی داد. و حالا این مطلبی رو که ایشون گفته که در بعضی جا مطلب ما و مطلب لم اتحاد داره به درد ما میخوره اینجا، که ما میگیم مطلب ما در اینجا یعنی حقیقت وجودای امکانی، لا یعرف الا به علتها، برای اینکه اینها یک نوع اتحادی با علت دارن، اتحاد مرتبه ضعیف وجود با مرتبه قوی، اتحاد و ربط بل مستقل. پس تا مستقل شناخته نشه ربط شناخته نمیشه. فکما ان الماهیات الغیر البسیطه، بر ماهیات بسیط را دیگه نمیشه بگن اینا با مقوماتش با جنس و فصل میشناسیم، اما مایات غیر بسیطه را که مرکب از جنس و فصل باشن میشه بگن که اول با جنس و فصل رو بشناسیم بعد میم. این که میگن غیر بسیطه به خاطر این مایات غیر بسیطه ای که حد دارن لا یمکن تصورها به حدودها و اکتناه به ماهیتها الا بعد تصور ما سبق علیها من مقرماتها. قبلا باید جنس و فصلش رو تصور کرده باشیم. همونطور که در باب ماهیت این حرفا زدن کذالک لا یمکن اکتناه شیء منها الا وجودات، وجودهایی هم که فاقر الذات هستند ذاتشون فقیرند الا من سبیل الاکتناه به ما هو مقوم له. اول باید مقومش رو ما به دست بیاریم. البته تعبیر اکتناه اینجا خیلی مورد نیست، برای اینکه اکتناه ذات واجب برای غیر خودش محال است. من مبادیه الوجودیه و مقومات الفاعلیه من تعمق تعمقا شدیدا فی ما ذکره المنطقیون فی کتاب البرهان، که گفتن حد و برهان با هم مشارکت در حدود دارن و حد وسط در برهان اینن همون فصل است در تعریف. این مطلب را مراجعه کنید شما و همینطور مطلبی را که معلم اول در اصولوژی ها گفته که جواب ماهو و لمهو فی کثیر من الاشیاء واحد است. این مطلب هم بیشتر اینه کنید، اینها را که ملاحظه کنید یجد اشارتن لطیفتن غامزتن، یعنی غامز یعنی پیچیده، بل واضحتن، بلکه خیلی هم پیچیده نیست، اشاره روشنیست، اله صحت ما قلناه و بالجمله تجرید الممکن ان مقوماتی به حسب الماهی اول وجود لیس الا من تعملات نفس و تصرفات ها. تفکیک حیثیت وجود و ماهیت که هی روش ما اصرار میکنیم این یک کار دقیق نفس است و ذهن است که این را انجام میده، ولی در خارج ما وجود و ماهیتی جدای از هم نداریم. و صلی اللہ علی محمد و آله.